سلسله مباحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی، حضرت آیت الله العظما حاج آقا مجتبی تهرانی، جلسه اول 18 دی 1358 برابر با 19 صفر 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و علی آله اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث راجع به ولایت فقیه از چهار تشکیل می شود. قسمت اول این که ولایت یعنی چه. قسمت دوم فقیه کیست. قسمت سوم دلیل بر این ولایت چیست. قسمت چهارم بحث ما راجع به شبهاتی است که ممکن است به ذهن بیاید راجع به این بحث. انشاءالله در این چند شب راجع به این چهار قسمت بحث. مقدمتاً باید مطلبی را من تذکر بدم. آن این است که انسان هر بحثی را که می‌خواهد شروع کند باید قبلاً دائره بحث را مشخص کند که از اون دائره خارج نشود. لذا برای اینکه دائره بحث ما مشخص بشود ما ناچار هستیم جهاتی را تذکر بدیم. چون بحث ولایت فقیه مرتبط هست با بحث حکومت و دولت و همچنین مرتبط هست با مکتب‌های الهی و بعثت انبیا. چون این بحث مرتبط است با این دو جهت لذا ما باید مختصراً و فهرستوار نسبت به پدیده حکومت و دولت و همچنین رابطه او با مسئله بعثت انبیا این را بررسی کنیم. عرض کردم مختصراً چون اینها هر کدامش بحث‌هایی است مفصل. اما مسئله پدیده حکومت و دولت این یکی از مسائلی است که مورد بحث قرار گرفته که دولت و حکومت از نظر تاریخی که در بین انسانها این پدید آمده است ریشه اش از کجاست. ریشه حکومت و دولت نظریاتی هست نسبت به اینکه دولت و حکومت این پدیده ریشه اش از کجاست و از کجا آغاز شده. گروهی اینطور میگویند پدیده دولت و حکومت ریشه‌اش خانواده است. یعنی بشر بعد از آنی که تشکیل خانواده داد متوجه شد به این که همونطور که یک نظامی در داخل خانواده برقرار است یک نظامی هم در یک واحد اجتماعی وسیع‌تر از این واحد خانواده باید برقرار شود و این نقطه توجه بود برای تشکیل حکومت و دولت. این یک نظریه است. نظریه دوم از نظر پدیده حکومت و دولت این است که زور و قدرت این سبب به وجود آمدن حکومت و دولت شد. انسانهایی در بین ابناء بشر اینها اعمال زور و قدرت کردند و در اثر اعمال زور و قدرت آنها بود که حکومت و دولت در بین انسانها شکل گرفت. این هم نظریه دوم. نظریه سوم راجع به پدیده حکومت و دولت این است که مبدأ توجه به اینکه نظامی به نام نظام حکومتی در سطح اجتماع بشری به وجود بیاید این بود از یک سن قراردادهای اجتماعی که بین گروه ها یا افراد بسته می شد، این نقطه عطفی بود برای تشکیل حکومت و دولت. یعنی بشر وقتی که بین خودشان یک سن قراردادهای اجتماعی منعقد کردند، این سبب شد که اینها بخوان در سطح جامعه یک نظامی را تشکیل بدهند بر این مبنای قرارداد همگانی که انهو. مبدأ پیدایش و نشو نظام دولتی و حکومتی در بین انسانها عبارت از قراردادهای اجتماعی است. این هم یک نظریه. نظریه دیگری است و اون نظریه این است که پیدایش این پدیده یعنی حکومت و دولت عبارت است از ولایت انبیاء. ولایت انبیاء او سبب شد که در یک مقاطعی از نظر دورانهای بشری حکومت و دولت شکل بگیرد. بنابراین مبدأ پیدایش این پدیده عبارت است از ولایت انبیاء و پیامبران الهی که آنها از این ولایت خود استفاده کردند در مقاطع خاصی در زندگی بشر. اینها حکومت و نظامی را شکل دادند و ما میگیم دولت و حکومت اعمال همون ولایت انبیاست سبب پیدایش حکومت در بین ابناء بشر. این هم نظریه چهارم. بحث کردن راجع به این که از نظر تاریخی مبدأ پیدایش این پدیده چیست، این خودش بحث مفصلی است و ما نمیخواهیم این رو تعقیب کنیم. فقط به این مقدار خواستم من تذکر بدم، چون ولایت فقیه در ارتباط با مسئله حکومت و دولت است، خواستم از نظر تاریخی من اشاره کنم به این جهت. البته ما راه داریم از نظر مکاتیب الهی که این را اثبات کنیم که مبدأ پیدایش حکومت و دولت در بین انسانها عبارت از همون ولایت انبیاء بوده است و در بین انسانها اولین کسانی را که تشکیل حکومت و دولت دادند انبیاء بودند و اون هم بر مبنای ولایتی را که داشتند که بعد ولایت ما معنا می‌کنیم. خب این مسئله اول که گفتیم ولایت فقیه، چون این بحث در ارتباط با حکومت و دولت است، ما باید یک نظری اجمالی و مختصر به تاریخچه حکومت و دولت بکنیم. دوم گفتیم رابطه بین دولت و حکومت با چه، با مسئله انبیا و مکاتیب الهی چه رابطه است. در اینجا اگر ما بپذیریم که مبدأ پیدایش دولت و حکومت عبارت از ولایت انبیا بود، تا حدودی روشن می شود مسئله. ولی من توضیحاً اینجا باز میگم مطلب را رابطه راجع به بعثت انبیا و مکتبهای الهی، به اینکه غرض از بعثت چه بود مسائلی مطرح است، ولی من در رابطه با حکومت اینجا تصویراتی میکنم. صورت اول، عده‌ای میگویند که انبیا که برای بشر مبعوث شدند، اینها فقط کارشان این بود. چون انسان دو رابطه دارد، یک رابطه بین خود و خدا و یک رابطه بین خود و دیگر انسانها، دو رابطه دارد. عده‌ای قائلند که بعثت انبیا برای تحکیم رابطه بین مخلوق و خالق است و هیچ نظری ندارد به رابطه بین مخلوق با مخلوق دیگر. به عبارت دیگر، اصلاً نظری به مسائل اجتماعی نیست. در مکتب‌های الهی اون چیزی که هدف گیری شده است عبارت از رابطه بین مخلوق و خالق است. اینها میان یه سنخ دستورالعمل‌هایی می‌دهند به بشر که این رابطه را تحکیم کنند، و یا اگر غباری نشسته است بر روی این رابطه، این غبار را برطرف کنند و بشر را متوجه کنند به این جهت که تو یک رابطه ای داری بین خود و خالقت. توجه به اصل رابطه، تحکیم این رابطه، و بعد هم خیلی که اینها بخواهند اضافه کنند، یه سنخ مسائل اخلاقی را هم ضمیمه کنند. این یک نظریه. نظریه دوم که تا حدی گسترده تر از نظریه اول است، این است که بعثت انبیا فقط برای توجه به رابطه بین مخلوق و خالق و تحکیم آن و یک سنخ مسائل اخلاقی نیست، بلکه نسبت به رابطه بین مخلوق با مخلوق دیگر هم نظر دارد. ولی این نظر نظری است اعتراضی، به تعبیر دیگر نظری تخریبی. من میگم تخریبی. اینها میگویند انبیا که مبعوث شدند، هم برای توجه به رابطه و تحکیم اون بین مخلوق و خالق و یه سنخ مسائل اخلاقی. البته این مسائل اخلاقی که میگن قهرن در رابطه دوم تر میشود. رابطه اول بحث مسائل اخلاقی درش تر نیست، در رابطه دوم است. میگن اینها یه نظر تعرضی هم دارند. یعنی چه؟
یعنی اگر در این رابطه دوم که یه رابطه مسلمی است که قابل انکار نیست که بین مخلوقات روابطی برقرار است، اگر این روابط ستمگرانه باشد، ظالمانه باشد، اونها میاند و فقط موضع اعتراضی دارند. آقا بله، تجاوز به مال مردم نکن، تجاوز به حقوق دیگران نکن، مال مردم برای خودشون محترم است، آبروی اونها محترم است، ناموس اونها محترم است، امثال اینها که موضع انبیا را یک موضع اعتراضی فقط اینها ترسیم می کنند. نسبت به رابطه بین مخلوق نسبت به مخلوق دیگری، این هم یک نظریه. نظریه سوم این است که انبیا بعثتشون فقط برای رابطه اول نیست، یعنی صرف رابطه بین مخلوق با خالق و بی نظر باشن نسبت به روابط مخلوقین، نه خیر، این چنین نیست. بلکه بعثت انبیا نظر دارد به هر دو رابطه و موضعش هم موضع اخلاقی نیست، موضع اعتراضی تنها نیست، بلکه یک موضع سازندگی که جنبه مثبت دارد هست. تنها این نیست که بگوید دزدی نکن، تجاوز نکن، نه، بلکه اینها خودشان برای بشر برنامه‌ای دارند و اون برنامه را عرضه می کنند. این نظریه سوم است و ما باید ببینیم که این مکاتیب الهی اینها اون نظریه اول را تعقیب می کنند، نظریه دوم را تعقیب می کنند، نظریه سوم را تعقیب می کنند، کدام این هاست؟ ما وقتی که نگاه می کنیم به مکتبهای الهی، خصوصا آخرین مکتب که اسناد صحیحش به دست ما رسیده است، می بینیم به این که این سومین تصویری و قولی که داریم، سومین قول و نظریه را اینها تعقیب می کنند. این طور نیست که فقط نظر به رابطه داشته باشد بین چی؟ خالق مخلوق. مسائل عبادی، آقا راحتتون کنم، مسائل عبادی نیست، مسائل اخلاقی نیست، تنها جنبه های اعتراضی فقط جنبه های نفی داشته باشد، مذهب این نیست، بلکه ما میبینیم اینها جنبه های مثبت درشون به کار رفته در رابطه بین مخلوق با مخلوق دیگر. دقت کنید، در این رابطه میبینیم به این که جنبه های مثبت دارد. از اینجا ما به دست میاریم که این نظریه سوم است. خب راه این که انسان بخواهد به دست بیاورد این مسئله را که مکتبهای انبیا که اینها مکاتیب الهی هستند اینها نظریه سوم را هدف گیری کردن یا نه، راه‌هایی داریم. یک راهش مسئله اصل حکومت است که ما در ماه رمضان بحث کردیم که حکومت و فرمان از آن کیست. به اونجا باید مراجعه بشه که از همونجا به دست میاد، که من تکرار نمی کنم. راه دوم این که خود مکتب را ببینیم. خود مکتب آیا این مسئله را خودش طرح می کند یا طرح نمی کنه؟ خود مکتب طرح کردن این سنخ مسائل اثباتی در مکتب به دو نحو است. دقت کنید. یک، اجمالی. دو، تفصیلی. من مجبورم فهرستوار همینجور بگم برم جلوها، چون من باید برسم به اصل بحثم و اینها رو هم باید بگم، چون میترسم در بین بحث یه سه از این مسائل پیش بیاد. من اینها رو باید فهرستوار بگم که برخورد دیگه نکنم به اینها. اما اجمالی عبارت از این است که ببینیم یک مسئله ای را عنوان می کند که این مسئله درش هم جنبه های اثباتی هست و هم جنبه های نفی هست. ما وقتی به مکتب اسلام مراجعه می کنیم، یعنی قرآن، می بینیم به این که بله طرح می کند این رو. در جاهای متعدد قرآن طرح کرده. من برای نمونه یک آیه می خواهم. راجع به انبیا میگوید اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه. کتاب که اول هست ممکن است او اجمال داشته باشد. بله، ما به اینها عطا کردیم کتاب را. کتاب یعنی مجموعه فرمانهای الهی را. محتوای این فرمانها چیست؟ خب ممکنه نظریه اول بگه محتواش عبارت از تحکیم رابطه بین مخلوق و خالق است، یا تحکیم بین رابطه مخلوق با خالق مضافاً تذکر به یه سنخ مسائل اخلاقی است، یا بگوید اضافه بر آن مسئله تعرض و اعتراض به یک سنخ روابط اجتماعی که بین مخلوق با مخلوق دیگری برقرار می شود که رابطه ستمگرانه است. خب و ممکن است گفته شود که نه، همین نظریه آخر و این است که نه، یه مسائل مثبت هم درش به کار رفته برای این رابطه دوم، و اون این است که دستورالعمل‌های داده شده است که چگونه رابطه را برقرار کن، نه فقط صرف اعتراض باشد. ولی بعد که مسئله حکم را پیش می کشد تمام اون احتمالات از بین می رود، فقط همین نظریه سوم تثبیت میشه. اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم. ما گفتیم حکم مصدر باب حکم است. حکم حکومت، اینا هم مصدرن. حکم با حکومت هیچ فرق نداره. ما عطا کردیم به انبیا کتاب را و حکومت را و نبوه، که مسئله چی؟ این که اینها در رابطه با خداوند هستند، مسئله نبوت انبیا که این رابطه برقرار. ما از این آیات استفاده می کنیم. آیات زیادی است، من گفتم به عنوان نمونه، چون من گوشه ای از این بحث ها رو
در ماه رمضان کردم این قسمتش رو، دیگه من تکرار نمی کنم. خب
ما میبینیم به این که خود مکتب میگوید مسئله این نیست تنها رابطه بین خالق و مخلوق و یا جنبه های نفی، نخیر جنبه اثباتی دارد. مسئله حکومت یعنی مسئله دولت، مسئله نظام، مسئله حکومت مطرح است. راه دیگری که باز هست برای این که انسان ببیند که بعثت انبیا آیا فقط برای اون مسائل ارتباطی بین مخلوق و خالق یا رابطه بین مخلوقین، اون هم از نظر نفی و اثباتی هر دو هست، مسئله دستورالعمل ها و اون فرمان هایی را که در کتاب است، خود کتاب رو بکش جلو نگاه کن درش، میگه آتیناهم الکتاب. اگر کتاب در دست ما نباشد اون احتمالات میاد، اما کتاب که آمد در دست ما نگاه میکنیم ببینیم مسائل چجور طرح کرده توش، آیا یک بعدی است، دو بعدی، در بعد دوم جنبه های نفی است فقط یا نه اثباتی هم دارد. آخرین کتابی را که در دست ماست قرآن است و آخرین مکتب اسلام است. ما نگاه میکنیم میبینیم به این که تمام مسائل را در هر دو بعد، خصوصا در بعد دوم بیشتر که قابل مقایسه با بعد اول نیست طرح میکند، هم مسائل نفی درش هست و هم اثباتی، که اگر بخواهد انسان این کتاب را بهش عمل کند راهی جز این نیست که تشکیل حکومت و دولت بدهد، راهی جز این نیست. اگر بخواهد یک اجتماعی مکتب اسلام را در خودش شکل بدهد، ناچار است از این که حکومتی تشکیل دهد بر مبنای چی؟ بر مبنای همین مکتب، چون این مکتب خود مسائل حکومتی را طرح می کند. این دقت کنید، یه وقت شما میگید به این که مسئله حدود و دیاد درش طرح شده، سارق را باید دستش بار تازیانه بخورد، چه بشود، تمام جنبه های اثباتی است. ما اگر بخواهیم به این جنبه های اثباتی عمل بشود باید چیه؟ یه نظامی داشته باشد کار، بی نظام نمیشه. که من این رو تعقیب کردم در بحث حکومت یه مقداری. یکی از این راه، راه دوم، ما میبینیم در خود این کتاب مسائل حکومتی طرح میکند، نه این که فرمانهایی را که در رابطه بین مخلوقین هست فرمانهایی داشته باشد. نه تنها این است، بلکه خود مسائل حکومتی را دقیق تر می کند. حاکم باید چنین باشد، حتی خصوصیات حکمهایی را که می خواد بکنه تمامش را دقیقا بیان می کند. شما می توانید اینجا اون وقت بگید به این که این مکتب اصلا نظری به نظام حکومتی و دولتی ندارد. می توانید بگید رو بنابراین ما تا اینجا این نتیجه رو میگیریم، همینجور ردیف میایم جلو، میگیم ولایت فقیه در ارتباط هست این مسئله با حکومت و دولت، و از طرفی در ارتباط هست با چی؟ با مکتبهای الهی و بعثت انبیا. چون با این دو جهت در ارتباط هست میایم سراغ حکومت، فهرستوار پیدایش حکومت و دولت. نظریه رو میبینیم، میبینیم نظریه چهارم این است که پیدایش حکومت در بین انسانها مبدأش ولایت انبیا، اعمال ولایت انبیا که مسئله تاریخی است. میایم سراغ رابطه دوم در بحث ولایت فقیه نسبت به بعثت انبیا، میگیم دو تصویر بیشتر نداره، یا در رابطه با رابطه بین مخلوق و خالق است، یا به اضافه رابطه بین مخلوق با مخلوق دیگر، به اضافه که گفتی میگیم جنبه های نفیست یا اثباتی، میگیم اثباتی دارد. راه اثباتش چیست؟ عرض کردم اصل حکومت. بعد میایم سراغ چی؟ سراغ اون اموری را که در اصل مکتب هست به نحو اجمال که تر می کند، که مسئله و آتیناهم الکتاب و الحکم که خودش میگه تر می کند، که میبینیم بعثت انبیا که در رابطه با حکومت هست. دقت کنید، در رابطه با حکومت هست. از طرفی میان خود کتاب رو که نگاه میکنیم که مجموعه فهرست و منشورهای مکتب است، درش میبینیم احکامی به کار رفته است که جز با تشکیل حکومت معنا ندارد که اینها در سطح جامعه بشری شکل بگیرد و تحقق پیدا بکند. از احکام دو میبینیم راجب به خصوص حکومت حکم دارد، راجب به خصوص دولت و نظام برای بشر حکم دارد، دستور دارد، حتی حاکمش را هم میگه که بعد میرسیم نسبت به او بحث میکنیم. خب از طرفی اصلا معقول است به این که عقلا هم درست نیستا، انبیا بیان اینها مبعوث بشن؟ بله اینا خیلی اشکالات داره، نمیخوام واردش بشم. اونایی که اینو خیلی تعقیب میکنن، یه داخل اینو تعقیب میکنن، میگن به این که انبیا مبعوث شدن نمیتونن بگن فقط برای چی؟ برای اون رابطه اول. رابطه دوم پیش میکشن، در رابطه دوم جنبه های مثبت شو میذارن کنار، نفیشو میگیرن. یعنی انبیا فقط جنبه تخریبی دارن، اینا نشستن دستاشون رو هم گذاشتن تا بیان یه مشتی از ستمگرها تجاوز کنن به حقوق ملت‌ها، بعد اینها داد بکشن. داد چی بکشن؟ وا ظلم‌ها، وا تجاوزها، وا ستمگری‌ها. توجه کردید؟ بشر رو بسیج کنن برای اینکه در هم بکوبند آن ظلم را، بعد برن کنار دستشون بزنن دستن به انتظار این که باز خدمتتون عرض شود که یک بساط دیگری در نوشته ها هستا، برگشتش به هم نیست من دارم عرض میکنم. اما یه مدتی بگذره، اینی هم که بعضی اینجور توجیه میکنن راجع به ظهور ولی امر صلوات الله علیه، به این که چه ظهور میکند؟ موقع این که عرض پر شود از ظلم و ستم، ملعت ظلمن و جورا. بعد امام زمان چی ظهور میکنه؟ ظهور میکنه چیکار میکنه اون موقع؟ این تداوم حرکت انبیاست. خب بسیار خوب، اگر تداوم حرکت انبیاست اینم باید چیکار کنه؟ باید اینها رو در هم بشکنه، اینا باید بره کنار دیگه بشینه، چون اونجور ترسیم میکنید دیگه. شما میگید به این که اینکه پیامبران الهی می آمدن یکی پس از دیگری در مقطع‌های خاص زمانی، مال این بود دیگه. وقتی که ظلم و ستم گسترش پیدا می کرد، مکتب انبیا بر مبنای اعتراض اینا می آمدن. شروع میکردن چیکار کردن؟ جنبه های نفی پیش میکشیدن، در هم میریختن کاسه کوزه اونا رو. اینا کارشون خراب کردن بوده. اما آباد کردن اونا هیچ کار بهش نداشتن، باز میذاشتن در اختیار این ملت. خب این ملتی که از آدم تا خاتم فقط کارش ظلم بوده است، شد یه چنین کاری رو داشته ای؟ آیا این صحیح هست به این که انبیا بیان خراب کنند ولی آباد نکنند؟ آباد کردن رو واگذار به خود بشر کرد. یه خونه ساختی کج کوله در اومده، من میام چیکار کنم؟ کلنگ برده میزنم خرابش میکنم. میگه چی؟ میگم باز برده با درستش کن. خب بابا تو یه نقشه به من بده، جنبه اثباتی است. اینا این دقت کنید چی دارم میگم، نقشه دادن جنبه اثباتی است. نه ما به این کارو کار نداریم. بعد چی؟ مدتی میگذره، باز یه نظام دیگه درست میکنن ظالمانه در اجتماع، یه بنا دیگه درست میکنن. شکل که گرفت این بنای ظالمانه در اجتماع، میان انبیا چیکار میکنن؟ باز یه پیغمبر دیگه مبعوث میشه، میاد درب و داغو میکنه میزنه میره. این معقول است؟ نعوذ بالله. این سفیهانه است؟ این صحیح نیست؟ اینها جنبه های اثباتی داشتن، همش نفی اعتراض صرف این؟ نه آقا، برنامه داشتن. لذا از نظر تاریخی اگر شما نگاه کنید، قدیمترین حکومت ها مربوط به انبیاست. نمیخواستم من در بحث اول واردش بشم، به تاریخ مراجعه کنید دیگه. اهل تاریخ هستی؟ قدیمیترین حکومت ها و دولت ها را انبیا تشکیل دادن. قبل از آنی که شما بتوانید سلسله ها درست کنید، توائف درست بکنید از نظر حکومتی، قبل از همه میبینید چی هم؟ انبیا بودن که تشکیل حکومت دادن. و در هر جایی هم که اینها مبارزه کردن با ظلم و ستم، بعدش تشکیل حکومت دادن. نرفتن در یک کناری بنشینن دستشون رو روی دست هم بگذارن، این کار رو نکردن. این نبود. خب بحث ما تا اینجا. اینجا یه سوال مطرح میشه، من همجور باید سری بیام جلو تا برسم، گفتم اینا مجبورم من بگم. میرسیم اینجا، خب بگید ببینیم نظام حکومتی و دولتی انبیا این چه نظامیست؟ آیا نظامیست، چون ما دو نظام بیشتر نداریم، نظامیست بر اصالت فرد یا نظامیست بر اصالت اجتماع؟ یعنی حکومت فرد بر اجتماع است چون فرد اصالت دارد و بر مبنای اصالت فرد است، یا نظامی است بر مبنای اصالت اجتماع و حکومت مجتمع بر اجتماع است؟ جواب هیچ کدوم از این دوتا نیست. نظام حکومتی انبیا که از مسیر اعمال ولایتی خودشان این نظام را تشکیل می دهند، از همون مسیر که گفتیم، نه بر اصالت فرد استوار است و نه بر اصالت اجتماع، هیچ کدوم. که اولی را شما تعبیر می کنید به دیکتاتوری، دومی را تعبیر می کنید به دموکراسی. من دیگه اصطلاحاتشم بگم. بر این پایه‌های نظام‌های طرح‌ریزی شده این چنینی به این معنا نیست. اما اصالت فرد، ما به مکتب اسلام مراجعه می‌کنیم و قرآن ما می‌بینیم می‌کوبد اصالت فرد را. در چی؟ در نظام حکومتی. در سوره آل عمران آیه 79، ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. هیچ بشری که خدا به او عطا کرد کتاب را، انبیا را میکشه وسط، تا این دقت کنید، خود انبیا را میکشه وسط، بخواد اصالت فردا بکوبه ها، میره چیکار میکنه؟ اون سمبل اون فرداش را میکشه وسط، همونو میکوبتش که بفهمید که بقیه حسابشو پاچه ها. ما کان لبشرن، نیست برای بشری که ان یؤتیه الله خدا به او عطا کرده است کتاب را، منشوری را که دارای فرمانهای الهی است، والحکم به او ولایت داده است که منشأ حکومت است که بعد میگیم، یعنی به او حکمرانی داده است و نبوت هم بهش داده، یعنی یه رابطه مستقیم بین خود و او برقرار کرده خداوند شد. نیست برای یک چنین بشری. چی بگه؟ ثم یقول للناس، بگوید به مردم کونو عبادن لی من دون الله، فرمانهای مرا فرمان برداری کنید منهای خدا. دقت کنید، اصالت فرد نیست. نظام حکومتی در مکتبهای الهی بر پایه اصالت فرد استوار نشده، بنابراین استبداد معنا ندارد، دیکتاتوری هیچ نیست درش. و اما دوم، آیا نظام حکومتی انبیاء بر پایه اصالت اجتماع است؟ جواب این است که ما هیچ احتیاج نداریم بریم سراغ متون اسلامی. نخیر، بحث عقلی است. وال این است که ما اجتماع را یک چیزی غیر از افراد نمیدونیم. من این در بحثام گفتم، اجتماع یک چیزی غیر افراده. اجتماع عبارت از چیست؟ آحاد افراد. آیا ده عدد ده غیر از اون وحدات 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 در قرون همون اینا هستن که تشکیل میدن ده؟ به تعبیر دیگر، اجتماع یه امر عرضی است. چه کنم؟ خب فلسفه نمیتونم من بگم اینجا که آقا من مرکبات رو باید بریم سراغش. یه مرکباتی داریم که اینها آحادش، بعد از ترکیب اینها خودشون رو از دست میدن، یعنی اون شکل خودشون رو از دست میدن. یه مرکب اینجوری داری، یه ترکیبایی داریم که ترکیبش امر اعتباریست. ما میگیم اعتباریست چون خود وحداتش سرپا هستن، هیچ دورم نمیشن. در قسم اول توجه کردید اجتماع، توجه کردید مرکب غیر چیه؟ اجزایش میشه. مرکب غیر اجزاش.
شما اگر بخواهید مثلا فرض کنید که دارویی بسازید که این از 10 قلم ترکیب میشه، وقتی اینا رو چیکار کردید با هم ممزوج که کردید، اینجا این مرکب غیر اجزایش هست و اثرش هم اثر دیگریست، با آثار کاری نداریم، خودش یه چیزی غیر اوش. ولی اگر ترکیب اعتباری باشد به طوری که اجزا اینها چیه هیچ دست نخورن، که اینجا ما جز نمیگیم افراد، میگیم راجع به جامعه، اونجا میگیم اجزا در مرکبات، ولی در اینجا میگیم افراد. این که لغت هم عوض میکنیم جهتش اینه، آقایون دقت کنید، شما نمیگید که ماها اجزا جامعه هستیم، ها؟ شما اجزا جامعه هستیم یا افراد جامعه هستیم؟ میگیم من فردی از اجتماع هم. میگم خب بگو جزئی از اجتماع هستم دیگه، مثل خورشت قرمه سبزی، که سبزی و روغن و نمک و نمیدونم فلفل و زردچوبه و اینا که ترکیبش میکنی؟ ها؟ میگی نه. چرا میگی فرد اینجا؟ جهتش اینه، به این که استقلال خودت رو از نظر وجودی حفظ کردی، تو مندک نیستی. اینجاست خیلی مسائل زیباتر میشه، من نمیتونم وارد او بشم، یه سرنخیست اونا که اهلش باشم میفهمن که خیلی مسائل رو میتونه آدم جواب بگه. من کجا حزم در اجتماع هستم؟ مستقلم، اراده مستقله دارم. خدمت تو عرض شود که بنابراین چون ما به ایصالت اجتماع هیچ قائل نیستیم و میگیم عقلا غلط است، توجه کردید؟ لذا هیچ احتیاج نداریم بریم آیه بیاریم واسه این کار. ما یه جایی که عقلم کشش نمیده میرم آیه واسط میارم. خدمت تو فرض میکنیم البته ها، خدمت تو عرض شود که چون معتقدیم تمام آیات بر مبنای عقلم هستش، این حرف غلطیست. بنابراین نظام حکومتی در مکتبهای الهی نه بر مبنا و پایه اصالت فرد پای ریزی شده و نه بر مبنای اصالت اجتماع. پس چیست؟ حکومتهای الهی بر مبنای تطبیق فرمانهای الهی برای تعادل روابط اجتماعی، تطبیق فرمانهای الهی، تطبیق احکام الهی برای تعادل ارتباطات اجتماعی، روابط اجتماعی، یعنی بعد دوم روابط بین مخلوق با مخلوق. این نظام حکومتی در مکتبهای الهی همه جا، پس اسلام هم نیستی، نه توش فرد مطرحه نه اجتماع، هیچ کدوم. پس چی درش مطرح است؟ درش قانون مطرح است. حکومت و دولت در مکتبهای الهی بر مبنای قانون است و اون هم قانون الهی، چون اصلا حکومت و دولت مربوط است به روابط افراد با یکدیگر. پس اگر سوال کردن که چه سیستمی است حکومت الهی، این نظام چه نظامی است، بر چه پایه‌ای است، جوابش این نظامی است بر مبنای قانون. قانون چه قانون؟ قانون الهی. نتیجه خب، بنابراین پس ما رسیدیم به سیستم حکومت‌های الهی که این چه سیستمی است. خب شاهد تمام این مکاتب الهی رو نگاه کنید، تمام ادیان و مذاهب الهی رو نگاه کنید، آخرین دین که عبارت از دین اسلام است شما متونش رو نگاه کنید، غیر از این چیزی نخواهید دید، چه از آیات قرآنی و چه روایاتی که از پیغمبر اکرم هست.
را هم که وارث این حکومت بودند از نظر الهی نه از نظر میراث بشری، ما نگاه میکنیم ببینیم اونام همین رو تعقیب کردند. خب من اینجا یه تذکر بدم، در مسئله نظام حکومتی ما میبینیم به این که یه نظام دیگه هم بعضی ها میشمرن، دیدم میشمرن به نام نظام سلطنتی بر مبنای موهبت الهی. من میگم این که جدا نشد چیزی نشد که اینم میذارن جز برنامه هاشون میشمارن، اینم یه نظام مثلا فرض کنیم، میگیم نه، نظام سلطنتی همون بر مبنای اصالت فرد است. دقت کنی چه عرض کردم، همون اولیست، یه چیزی جدا نیست. اینا اشتباه کردن، اینا که میشمارن سه تا میشمارن، یکی همون اصالت فردی است، اصالت اجتماعی، بعدم میگه نظام سلطنتی که موهبت الهی است، یه نظام اینجوری. خب این غلطه، این برگشت میکنه به همون نظام اول، اصالت فرده، چیز دیگه نیست اینجا. بنابراین نخیال کنید من توجه نداشتم به این که اینا میشمارن، این غلط اصلا، این در شمار نمیاد. توجه کردید؟ یا اولیست یا دومی، این دو که از نظر مکاتیب الهی مردود، ببینیم نظام خودش چیه. نظام لزام ما میبینیم به این که تمام انبیا و اولیا تکشه میکردن رو این جهت، رو چی؟ روی فرمانهای الهی. شما نخواهید دید ولی را که من قبل الله ولایت دارد او بیاد و تکشه کند روی خود اصلا. اون چه که هست تکیه می کرد در مسائل حکومتی روی چی؟ رو فرمانهای الهی. حسین علیه السلام، مکرر گفتم این رو، وقتی که حرکت کرد و آمد از مدینه که حرکت میکنه میاد به مکه و از مکه که حرکت میکنه میاد به سمت عراق و کوفه، در تمام سیری که دارد غیر جهات دیگری که باید بحث بشه، هرچی که بهش برخورد میکنند نمیاد بگه به این که این حکومت حق من است، این نیستش توش، هیچ حرف نیست. میگوید اما ترون ان الحق لا یعمل به والباطل لا یتناها. دقت کنید، مکتب های الهی اینها ترکیب شده از چی؟ از همینم میفهمید، فرمانهای مثبت و فرمانهای منفی، امر نهی، دقت کنید دست میذاره رو همینا. حق بهش عمل نمیشود، جنبه های اثباتی مکتب، باطل را ازش چیه؟ گریزان نیستند، جنبه های نفی. توجه کردید؟ دست رو اینا میذاره، معلوم میشه اون نظامی را که حسین علیه السلام نظام صحیح حکومتی در اسلام میداند و نظامی الهی میداند عبارت از چیست؟ عبارت از تطبیق قوانین الهی. برای چی؟ تعادل روابط اجتماعی. چرا اونا رو تطبیق نمیدیم؟ چرا اونا رو بهش عمل نمی کنیم؟ چرا اونایی که گفته نه ترک نمی کنی شماها؟ این چه وضع جامعه است؟ توجه کردی؟ این است. خب بنابراین من دیگه بحثم رو اینجا
میذارم که انشاءالله بقیهش فردا شب. اون وقت اینها اینجور نبود که دست بردار باشن. اسقاط تکلیف؟ نه، اسقاط تکلیفی نبود. گفتم و عمل نکردم. شما از این پیگیری اینا بفهمید که جنبه نفی تنها ندارد. پیگیری که میکنم میروند تا سرحد شهادت، تا اونجایی که کشته میشوند، تا اونجایی که نه تنها خود کشته شوند، به هر مقدار افرادی را که تابع مکتب خودشون هستند اینها را ترغیب میکنم. میگن وظیفتون این چنینه، باید بشه. تا اینجا میرم. اون حسین علیه السلام بود و اما زینب سلام الله علیها. بعد از شهادت حسین علیه السلام میبینید به این که این خانم و این بی بی هم همون مسیر حسین علیه السلام را تعقیب میکنند. کوفه میرود، خطبه میخواند، روی چه تکیه میکند؟
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك علیهم و الائمة المعصومین من ذرية الحسین علیهم السلام و باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد و آل محمد في الدنيا والآخرة و توفنا على ملتهم و ارزقنا شفاعتهم و زد في قلوبنا محبتهم و لا تفرق بيننا و بينهم. اللهم لعن اعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين. اللهم احفظ زعيم المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.